بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الابدیه على اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. باز هم جهت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلواتی میفرستیم. اللهم صل على محمد. عید سعید مبعث پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه رو خدمت همه نمازگزاران بزرگوار تبریک عرض میکنیم. انشالله که بتونیم از پیروان و محبین حقیقی پیامبر رحمت باشیم و خدا رو سپاس میکنیم از این که پیرو پیامبری هستیم که حداقل 5 ویژگی رو قرآن برای پیامبر ذکر میکنه. ویژگی اولی که توی قرآن برای پیامبر ما، پیامبر اسلام صلوات الله علیه، توی قرآن بیان شده ویژگی اسوه بودن پیامبره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. قطعا پیامبری رو برای شما قرار دادیم، مبعوث کردیم که اون الگوی نیکوی شماست. الان متاسفانه دشمنان اسلام در حال تلاش شبانه روزی هستن برای اینکه الگوهای دیگری رو برای جوانهای ما معرفی بکنن، الگوهای ساختگی، در صورتی که قرآن صراحتاً می‌فرماید بهترین الگو و بهترین سرمشق توی زندگی مؤمنین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ویژگی دومی که در قرآن برای پیامبر گرامی اسلام بیان شده ویژگی اخلاق عظیم و خلق نیکوی پیامبر اسلامه. لذا نگاه میکنید پیامبر گرامی اسلام تو مدت رسالتشون تو این 23 سال با اخلاق حسنه، با برخورد مناسب، با آغوش باز، با افراد مختلف برخورد میکردن و اونها رو دعوت میکردن، راهنمایی میکردن، هدایت میکردن به سمت اسلام با اخلاق نیکو، با برخورد خوب. قرآن چی میفرماید؟ قرآن میفرماید که و انک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبر، قطعا تو دارای اخلاق عظیمی هستی، حسن بزرگ و بزرگواری هستی. خب این هم خصوصیت دوم، ویژگی دومی که برای پیامبر گرامی اسلام تو خود قرآن بیان شده، اخلاق عظیم و خلق نیکوی پیامبر اسلام. این باید برای ما مؤمنین الگو باشه تو دعوتمون و هدایتمون برای افرادی که کمتر نسبت به مبانی دینی توجهی دارن، ما بتونیم با اخلاق خوب و برخورد مناسب اونها رو دعوت بکنیم به آموزه‌های دینی، که این در واقع همون معنای امر به معروف و نهی از منکره. با اخلاق خوب و برخورد مناسب، با آغوش باز برخورد بکنیم با افرادی که بی توجه هستن نسبت به مبانی دینی. سومین ویژگی از ویژگی هایی که در قرآن برای پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه بیان شده، فرمودن که ما پیامبری رو ارسال کردیم و فرستادیم که این پیامبر پیامبر رحمته، پیامبر مهربانیه. آیه 107 سوره مبارکه انبیا: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر ما تو رو نفرستادیم جز این که باعث رحمت باشی برای افراد با ایمان. شما نگاه میکنید منشأ رحمت، منشأ مهربانی، سرچشمه عطوفت پیامبر اسلام هست. با انواع و اقسام برخوردهایی که با این بزرگوار داشتن در اول رسالت پیامبر، با نهایت مهربانی و عطوفت و رحمت برخورد می‌کردند. جواب بدی که به این بزرگوار می‌شد رو با مهربانی جواب می‌دادند. اون یهودی که جسارت کرد به پیغمبر حضرت بعد از مدتی که دیگه خبری ازش نبود، رفتن عیادت او، سراغش رو گرفتن و وقتی دیدن پیغمبر با این مهربانی و بزرگواری اومده عیادت یک یهودیه که جسارت میکنه به پیغمبر، همونجا اون یهودی مسلمان شد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. چهارمین ویژگی که قرآن برای پیامبر گرامی اسلام بیان میکنه عطوفت و مهربانیه. ما پیامبری رو مبعوث کردیم، انتخاب کردیم که این بزرگوار در نهایت عطوفت و مهربانی با مؤمنین برخورد میکنه. آیه عطوفت و مهربانی: محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. که این بزرگوار در مقابل کفار و مشرکین با نهایت سختی، با جدیت، با اخم برخورد میکردن، با کسایی که دشمن حساب میشدن، سفارایی کرده بودن در مقابل جبهه حق، و در عوض در جمع مؤمنین پیامبر با نهایت مهربانی برخورد میکردن. شما هفته های گذشته دقت کردین که مقام معظم رهبری مصداق بارز این آیه بودن، از این جهت که اون عفو عمومی رو اعلام کردن. خب تو جامعه اسلامی بزرگوار یه مقام معظم رهبری این بود که یه عفو عمومی برای کسایی که ناآگاهی داشتن، فریب خورده بودن، بچه‌های مسلمانی که مال این جامعه هستن، و بعد تبعات مثبت این عفو عمومی رو تو جامعه دیدید که حتی کسایی که بدبین بودن و همیشه نق می‌زدن به انقلاب، غر می‌زدن به تصمیمات نظام، حمایت کردن از این عفو. این میشه مصداق مهربانی و رحما و بینهمی که قرآن بیان میکنه. و پنجمین خصوصیتی که قرآن صراحتاً برای پیامبر اسلام بیان میکنه ویژگی مردمی بودن و مردمداریه، که این ویژگی خیلی قابل توجه مسئولین باید باشه، مسئولین و مدیران ارشد. این نکته قابل توجهشون باشه، مردمی بودن، در بین مردم بودن، مردم دار بودن، تو اجتماعات مردمی شرکت کردن خصوصیت یه مسئول انقلابی و مؤمنه. آیه این مورد هم توی قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبری که در جمع مؤمنین و مردم شرکت میکنن، سفره غذاشون رو از مردم عادی جدا نمیکنن، حضورشون بین مردم هست. خب این ویژگیه که از اول انقلاب اسلامی مسئولینی مثل شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی، خود مقام معظم رهبری همیشه داشتن. شما نگاه میکنید تو دوره سال چقدر مقام معظم رهبری جلسات دارن با اقشار مختلف مردم، و تو دوره ریاست جمهوری این بزرگوار سفرهای استانی که داشتن، خصوصا به مناطق محروم و تو جمع مردم. خب این ویژگیه که قرآن سفارش کرده و توصیه کرده، و از خصوصیت های پیامبر اسلام برشمرده. پس این پنج خصوصیت و پنج ویژگی از خصوصیت های پیامبر اسلامه: اسوه بودن، مردمی بودن، اخلاق عظیم و خلق حسن، پیامبر رحمت و عطوفت و مهربانی در جمع مؤمنین، و دشمنی و سختی در مقابل مشرکین و دشمنان. هر پنج ویژگی رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم در ویژگی های پیامبر اسلام نگاه میکنیم، میبینیم تمام این خصوصیت ها و ویژگی های دیگری که جمع شده تو پیامبر اسلام، تمامش جمع میشه تو این کلمه بندگی، که پیامبر اسلام خوب بنده‌ای بودن برای خدا. تو نماز، تو تشهد نماز چی میخونیم؟ هر روز چند مرتبه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده، اللهم صل على محمد. شهادت میدیم به وحدانیت خدا، به یگانگی خدا، و شهادت میدیم به پیغمبری که عبده و رسوله، ویژگیش بندگی خداست. عبد یعنی بنده، بنده خدا بودن. و بعد شهادت میدیم به رسالت پیغمبر. اگر دقت توجه بکنید میبینید کلمه عبد مقدم شده بر رسالت، عبده و رسوله. و ما اعتقاد داریم تمام کلمات آموزه های دینی قرآن تمامش روی حساب و کتابه. رو چه حسابی کلمه عبد مقدم میشه بر رسالت؟ میخواد بگه اگه خوب بندگی کردی یا رسول هم میشی. 40 سال بندگی خوب پیغمبر باعث میشه که تو 40 سالگی پیغمبر مبعوث به رسالت بشه. 40 سال مسئولیتی نداشت پیغمبر، اما خوب بنده خدا بود. هر چه خدا میگفت چشم میگفت اون بزرگوار، و لذا شایستگی و اون جایگاه عظیم رسالت رو پیدا میکنه. انشالله هممون بتونیم تو مسیر پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه ثابت قدم باشیم، و اون بزرگوار رو تو زندگی خودمون الگو و اسوه حقیقی قرار بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تو بخش دوم صحبت‌ها تو این چند دقیقه‌ای که فرصت هست اشاره میکنم به گام دوم انقلاب و اون بیانیه تاریخی که مقام معظم رهبری سال 97، یعنی دقیقاً 40 سال پیروزی انقلاب صادر کرده. یه بیانیه تاریخی. من اینو باید اینجا اعلام بکنم که انتظار میره مؤمنین، افراد انقلابی تو جامعه ما اطلاع داشته باشن از محتوای این بیانیه. گاهی موقع از بعضی از افراد متدین و انقلابی سوال میکنیم، از محتوای بیانیه اطلاع دقیقی ندارن. گاهی موقع یک مرتبه هم نه مطالعه کردن، نه تو محافلی بودن که این بیانیه مطرح می شده. بیانیه بسیار مهم، 40 سال دوم انقلاب مسیر راهش و نقشه راهش تو این بیانیه ترسیم شده. من به عنوان یک انقلابی باید اطلاع داشته باشم از این مسیر. اگه اطلاع نداشته باشم نمیتونم درست حرکت کنم. لذا من عرض میکنم، تقاضا میکنم مؤمنین و مؤمنات حاضر توی جلسه حتما مطالعه بکنن و توی محافلی که این موضوع هست شرکت بکنن. گام دوم انقلابه. نکات بسیار مهمی توی این بیانیه هست که ساعتها وقت میخواد حقیقتا، اما چند نکته کلیدی رو فقط اشاره میکنم. نکته اول اینه که خطاب بیانیه گام دوم خطاب به جوانانه، نیروی عظیم و انرژی زیاد جوانی که قرار ادامه دهنده مسیر انقلاب باشه تو گام دوم و 40 سال دوم. لذا قابل توجه جوانهای عزیز حاضر توی نماز جمعه عرض میکنم حتما اطلاع داشته باشین و پیگیر باشین بیانیه رو. بیانیه بسیار مهمی است، خطاب به جوانها، بخشی از بیانیه قابل توجه مسئولینه. روح حاکم بر بیانیه گام دوم روح امیدواریه. موضوعی که دشمنان انقلاب اسلامی به شدت دارن تلاش میکنن که امید مردم رو از بین ببرن، هر روز با پررنگ کردن مشکلات و کمرنگ تر کردن نقاط امید تلاش میکنن شبانه روز تو فضای مجازی و تو شبکه‌های مختلف در تلاش هستن که امید مردم رو کمرنگ بکنن. اما اگه شما توجه بکنین، روح حاکم بر بیانیه گام دوم و این 40 سال دوم روح امیدواریه. حضرت آقا تو بیانیه 7 مورد از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی رو بیان میکنن. ما گاهی موقع تو مدارس در جمع دانش آموزا که حضور پیدا میکنیم، این موضوعات که مطرح میشه بسیاری از نوجوانها و جوانها از دستاوردهای انقلاب اطلاعی ندارن. نوجوانها و جوانها، دانش آموزا، دانشگاهی ها، دانشجوها از دستاوردها و پیشرفتهایی که انقلاب اسلامی داشته تو این 40 سال اطلاع ندارن. و وقتی ما اطلاع رسانی نکردیم، دشمن دروغ پردازی میکنه، دشمن تحریف میکنه، دشمن کمرنگ میکنه دستاوردهای انقلاب رو. یکی از این دستاوردهایی که حضرت آقا تو بیانیه مطرح میکنن بحث عزت ملیه. عزت ملی قبل از انقلاب این عزت نبود، کمرنگ بود، در سلطه بیگانه بود کشور، تحت فرمان استکبار بود. بعد از انقلاب نگاه میکنیم میبینیم ایران تصمیم گیرنده هست توی منطقه. خب دستاوردهای انقلاب که تو بیانیه حضرت آقا صراحتن بیان کردن، من اینا رو باید برای جوانها بیان بکنم. شما بزرگواران تو محافل خودتون، تو مساجد محل، توی مراکز اینها رو بتونین منتشر بکنین. اینها خودش دستاوردها باعث امیدواری مردم میشه. اگه بخوایم بگیم تو زمان صدر اسلام، تو زمان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و تو پیامبر و تو زمان امیر المومنین علی علیه السلام هم نگاه میکنیم مشکلات تو حکومت بوده، افرادی که همراهی نمی کردن، دستورات امیر المومنین رو انجام نمی دادن، توصیه های این بزرگوار رو گوش نمی دادن، باعث می شدن ضربه بخوره حکومت، مشکل درست بشه برای حکومت اون بزرگوار. اینها تو تاریخ ثبت نهج البلاغه رو اگه مطالعه بکنن، یه بخش قابل توجهیش نامه های امیر المومنین به والیان و حاکمان خودشونه، توبیخ، تذکر، چرا اینجوری حرکت کردی، چرا اینجوری اقدام کردی. لذا همراهی مردم و مسئولین در گام دوم انقلاب لازم و ضروریه. آگاهی سازی جوانها و نوجوانها در گام دوم انقلاب لازمه، واجبه که من جوان این جامعه رو مطلعش بکنم نسبت به دستاوردهای انقلاب. آقا این کشور یکی از دستاوردهاش، یکی از صدها دستاوردش اینه که این انقلاب دیگه عزت ملی داره، تحت سلطه نیست. بعد مقام معظم رهبری به نکات مهم دیگه ای اشاره میکنن. یکی از موارد رو میگن تمام موضوعات تو جامعه یه زمان مصرفی داره، یه تاریخ انقضا داره، جز شعارهای انقلاب. شعارهایی که شما تو نماز جمعه بیان میکنید شعارهایی که آزادی، استقلال، حیات من نزله، شعار معنویت، عدالت، عقلانیت، استقلال، شعارهایی که تاریخ مصرف نداره، شعارهایی که این انقلاب اینها رو سر زبانها انداخته. قبل از انقلاب به این نکات و به این موانع توجه نمیشد. خب این انقلاب اینها رو مطرح کرد. همین ایام ماه رجبی که ایام اعتکاف گذشت، شما دقت کردین هزاران جوان و نوجوان ما توی مساجد سراسر کشور خدمت یکی از مسئولین آموزش و پرورش بودیم، میگفت فقط توی یه مسجد اصفهان 1200 تا دانش آموز معتکف شده، توی یه مسجد. حالا هزاران مسجد تو سراسر کشور. این یه نکته. معنویت تو جامعه بعد از انقلاب چشمگیر شده، افزوده شده با این همه تبلیغات منفی دشمن. اما اینها رو گاهی موقع ما نمیگیم، توجه نمی کنیم بهش. نکته بعدی که مقام معظم رهبری توی بیانیه هم اشاره کردن، فرمودن تنها انقلابی که تو طول تاریخ به آرمانهای خودش خیانت نکرد انقلاب شکوهمند اسلامی ما بود. بعد انقلاب رو، انقلاب اسلامی ایران رو مقایسه میکنن با انقلابهای دیگر جهان، توی انقلاب هند، انقلاب شوروی، انقلاب فرانسه، میگن نگاه بکنید تو 40 سال اول اونا به کجا رسیدن و تو 40 سال اول بعد از انقلاب انقلاب اسلامی ایران به کجا رسیده. با این همه دشمنی، با این همه تبلیغ، خب این دستاوردهای نظام قابل توجه هست. نکته بعدی، فقط من اینها رو اشاره میکنم از بیانیه گام دوم و صحبتهای مقام معظم رهبری، بحث اینه که گذشته رو باید خوب شناخت، خصوصا مال افرادی که کمتر اطلاع دارن، جوانهایی که اون موقع رو درک نکردن. حضرت آقا تو بیانیه صراحتا بیان میکنن که اگه میخواید تو مسیر پیشرفت حرکت بکنید، به آینده امیدوار باشید، توی این مسیر قدماتون نلرزه، لازمه که گذشته انقلاب و قبل از انقلاب خوب بشناسید، از کجا حرکت شده به کجا رسیده. و اگه ما تو همین نکته، تو همین تذکر رهبری، تو بیانی، تو همین مورد کوتاهی کردیم، گذشته رو خوب بیان نکردیم، به تصویر نکشیدیم هنرمندای ما، نویسندگان ما، شخصیت‌های برجسته ما، فرهیختگان ما، اساتید دانشگاه ما، بزرگان حوزه ما، اگه یه وقت خوب ترسیم نکردیم گذشته رو، بیان نکردیم حقایق گذشته این جامعه رو، دشمن شروع میکنه به تحریف کردن. دشمن شروع میکنه اونجوری که میخواد بیان میکنه، گذشته رو تغییر میده. که نگاه میکنه تو همین چند ماه گذشته ای که بعضی از افراد جامعه تحت تأثیر تبلیغات منفی دشمن قرار گرفتن، به واسطه این بود که دستاوردهای انقلاب اسلامی کوچک شمرده شده بود. آقا این انقلاب چند نه پیشرفتی نداشته. و از اون طرف زمان قبل از انقلاب رو یه زمان مهمی جلوه داده بود، تحریف کرده بود دشمن. خب این تو ذهن نوجوان و جوان ما اثر میکنه، لذا با ناآگاهی کامل تو اجتماع شرکت میکنه. اما وقتی صحبت میکنی با همین نوجوان، آگاهش میکنی، میبینی که همین چه نیروی مفیدی میتونه باشه برای این انقلاب و برای این کشور، چه استعدادی داره همین نوجوان. لذا نکته‌ای که باید بازم تکرار بکنم، بحث روحیه امید تو گام دوم انقلاب، نقاط قوت پررنگ بشه، بیان بشه، آگاهی سازی بشه، دستاوردهای انقلاب مطرح بشه، و در عوض نکاتی که تبلیغات پررنگ منفی گاهی موقع سر موضوعات کوچیکه، اینها رو نخواهیم زیاد روش اصرار بکنیم. چند مورد دیگه از مطالبی که مقام معظم رهبری تو بیانیه مطرح کردن بسیاریش موند که انشالله تو فرصت‌های دیگه توفیق بشه خدمت شما بزرگواران بتونیم مطرح بکنیم. انشالله در دنیا از زیارت حرم اهل بیت عصمت و طهارت بهره‌مند بشیم و روز قیامت هم از شفاعت خاندان عصمت و طهارت و پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه بهره‌مند بشیم به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.